بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته. عنوان سخن ما درس های از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. چند مجلسی در ذیل حکمت 192 که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. خطبه 192 طولانی ترین خطبه نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. سید رضی رضوان الله علیه می‌فرمایند و من الناس من یسمی هذه الخطبه القاسه. بعضی ها اسم این خطبه رو قاسعه گذاشتن، یعنی کوبنده، چون حضرت مفصلن در مذمت تکبر سخن می‌فرمایند و از جمله اشاره می‌فرمایند به تکبری که ابلیس داشت، حاضر نشد به حضرت آدم سجده کنه. فرازی از این خطبه اینه: فلو رخص الله فی الکبره لأحد من عباده. اگر خدای متعال بنا بود اجازه بده بندگانشون اهل کبر باشن، اهل تکبر باشن، لرخص فیه لخاصت انبیائه، باید به انبیاء برگزیده خودش این اجازه رو میداد. اگه بنا باشه کسی تکبر، چی میخواییم قیافه بگیریم؟ یه عبارتی داره مرحوم تبرسی رضوان الله علیه، صاحب تفسیر مجموع البیان، خیلی عبارت زیباییه. می نویسد که و من عجیب امرهی، از عجایب زندگی پیامبر این هست که انه کان اجمع الناس لدواء تکبر. انگیزه های تکبر، کسی بخواد قیافه بگیره، تمام انگیزه ها در پیامبر بود. اینه که قیافه میگیرن یا به علمشونه، یا به موقعیت اجتماعیشونه، یا به محبوبیتشونه، به این چیزاست دیگه. کی دانشش به اندازه پیامبر؟ کی موقعیت اجتماعیش به اندازه پیامبر؟ کی محبوبیتش به اندازه پیامبر؟ بعد مرحوم تبرسی میفرماد با اینکه تمام عوامل، انگیزهایی که اینایی که تکبر دارن، همه چیز در پیامبر جمع بود، اما ثم کان ادناهم الى التواضع، ولی از همه متواضع تر بودن. تکرار میکنم، مرحوم علامه تبرسی رضوان الله علیه، صاحب تفسیر مجموع البیان، میفرماد و من عجیب امرهی، از عجایب زندگی پیامبر اینه، کان اجمع الناس لدواء تکبر. کسی میخواد قیافه بگیره یا به علمشه، یا به موقعیت اجتماعیشه، یا به پست و مقامشه، یا به محبوبیتشه، به این انگیزه ها، همه اینا در پیامبر خدا جمع بود. ولی ثم مکان ادناهم الی التواضع، از همه متواضع تر بود. لذا در این خطبه، خطبه 192، امیر مؤمنان می‌فرماید فلو رخص الله، اگه منا بود خدا اجازه بده کسی تکبر داشته باشه، خب باید انبیا این کارو میکردن. اونا همه زمینه ها رو دارن، اونا از همه بالاتر بودن. بالاتر بودن، موقعیت اجتماعی بالاتر داشتن، محبوبیت داشتن، مسئولیت داشتن، علم و دانش، اینا دلیل تکبر نمیشه. لرخص فیه لخاصت انبیائه، برای انبیاء ویژه خودش، انبیاء اولوالعزم، باید حضرت عیسی، حضرت موسی، خاتم النبیین، اینا. ولکن نهو، اتفاقاً به عکس، ولکن نهو سبحانه کرره الیهم التکابر. خدای کاری کرد که اصلا اینا تکبر پیش اینا منفور بود، بدشون می آمد. کرره الیهم التکابر و رضی لهم التواضع، خدا تواضع رو برای انبیا پسندید. فَأَلْسَغُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَعَفَّرُوا فِي التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ و خفزو اجنهتهم للمؤمنین. پیامبران بزرگ الهی السقو بالارض خدودهم، گونه های خودشون رو به زمین چسباندن. شاید اشاره به همین باشه که ما در نماز، نمازمون تمام میشه، مستحب به انسان گونه سمت راست گونه سمت چپ رو خاک بگذاره. و افرو فی التراب وجوههم، چهرهشون رو در خاک مالیدن. همین اوج عبودیتی که همه ما در سجده داریم. و خفزو اجنهتهم للمؤمنین، بال و پرشون رو برای مؤمنین خفز جناح کردن، تواضع کردن. اشاره به این آیه قرآن سوره مبارکه هجر آیه 88، وخفض جناحک للمؤمنین، خدا به پیامبر ما خطاب میکنه، وخفض جناحک للمؤمنین، برای مؤمنین بال و پرت رو پایین بیار، مؤمنین رو زیر بال و پر خودت بگیر. و کانو قوما مستضعفین، انبیا یه قوم مستضعفی بودن. یعنی چه قوم مستضعفی بودن؟ و کانو قوما مستضعفین، شارحی نهج البلاغه معنا کردن، یعنی امیرالمومنین خود بفرماد انبیا مثل طبقات مستضعف زندگی میکردن، مثل طبقات پایین‌دست زندگی میکردن. میدانید در میان انبیا یه استثناء، ظاهرا اصلا غیر از حضرت سلیمان نداریم دیگه، فقط داستان سلیمانه که اون جاه و جبروت و ملک و ملکوت و آیه قرآن رو همه بلدیم. از خدا تقاضا کرد، چند جای قرآن داستان از سلیمان آمده، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحدن، این ملک و سلطنت مال سلیمان بود، بقیه انبیا اینجوری نبودن. کانو قوما مستضعفین، قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف و مخذهم بالمکاره. خدا انبیا رو امتحان کرد، آزمونشون به چی بود؟ بالمخمسه، سختی های فراوان، گرسنگی، مشکلات، مشقت ها. لابد فراوان شنیدید این حدیث از خاتم النبیین، ما اوذی نبیون به مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. 13 سال در مکه محاصره در شیب ابی طالب، 10 سال مدینه، قریب 70-80-90 جنگ. اختبرهم آزمون‌های الهی بود. و مخذهم بالمکاره، مخذهم، خدا انبیا رو خالصشون ساخت با این سختی‌ها، با این امتحاناتی که دادن. باز این آیه نورانی رو همه بلدید، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. خدا هست ابراهیم رو امتحان کرد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یا آزمون‌های سنگین، داستان قربانی کردن فرزندش، داستان شکستن بت‌ها، این همه داستانایی که زیاد شد. وقتی این امتحان‌ها رو پشت سر گذاشت، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما، مخذهم بالمکاره فلا تعتبر الرضا. الله اکبر، چقدر زیباست این بیان نورانی. حیف، صد حیف که ما از نهج البلاغه امیر مؤمنان خیلی دوریم، واقعا دوریم. اجازه بدید من همینجا به سهم خودم به عنوان یک وظیفه تبلیغی عرض میکنم، تشکر میکنم از مدیران بزرگوار شبکه قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران که این برنامه رو از حرم مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها منتشر میکنن، نه در داخل کشور، همه عالم. من مکرر گفتم این شبکه باید نامش عوض بشه، شبکه بین المللی قرآن و معارف سیماست. شاید خیلی بیش از اونچه که در داخل کشور این شبکه مخاطب داره، خارج از کشور داره. عزیزان شاید خودشون خبر ندارن، آماری هم ندارن که حالا دقیقاً بدونن، چه به گمان من بیش از داخل خارج از کشور. من فراوان دیدم تو این کشورهای اروپایی خانه‌هایی که میتونن صدها شبکه نامناسب رو بگیرن، همه اونا رو گذاشتن کنار، شبکه ثابتشون شبکه قرآن و معارف سیمای جون. خیلی عالیه، یه خدمت بسیار بزرگیه معارف اهل بیت منتقل بشه. حیف نیست ما از نهج البلاغه امیر مؤمنان به دوریم. یه وقتی شاید گفته باشم براتون، خدا رحمت کند همین مرد بزرگوار آیت الله بهجت رضوان الله علیه که در گوشه این حرم آرمیده ان، ما جمعه ها که محضر ایشون منبر می رفتیم، خب از نهج البلاغه می خوندیم. ایشون بعد از منبر می فرمودن که شما وقتی نهج البلاغه امیر مؤمنان رو می خونید، مردم دیگه پا منبر شما نیستن، پای منبر امیر المؤمنین هستن. چقدر خوب انسان مخاطبشو ببره پای منبر امیر المؤمنین سلام. چقدر زیبا می فرموید الله اکبر. فلا تعتبر الرضا و سخته بالمال والولد جهلن به مواقع الفتنت و الاختبار فی مواضع الغنا و الافتقار. حضرت می فرماید این که ملاک این که بدونیم آیا خدا از ما راضیه یا نه، خدا به ما عنایت داره یا نه، اینو به ثروت ندونیم. بالمال والولد، اگه کسی خیلی وضع مالیش خوب بود نگه پس خدا حتما از من راضیه، خدا از من راضیه که اینقدر مال به من داده. اگه کسی اولاد زیادی داشت، فرزندان، نگه خدا از من راضیه که اینقدر اولاد به من. نه، داشتن مال و ثروت، داشتن اولاد نه نشانه رضایت، نه نداشتنش نشانه خشم الهیه. نه، اینم یه امتحانیه. لا تعتبرو الرضا و سخط، خدا از ما راضیه چون مال داریم ثروت داریم؟ نه، چون اولاد داریم ملاک نیست. و سخط، خدا از ما خشمگینه چون نداریم؟ نه، اینا ملاک نیست. جهلن به مواقع الفتنت و الاختبار فی مواضع الغنا و الافتقار، این امتحانه. اونی که ثروت داره امتحانه، اونی که نداره امتحانه، اونی که اولاد داره امتحانه، اونی که نداره امتحانه. یه حدیث خیلی زیبایی از امام صادق علیه السلام فرمود مبتلا الله العباد، خدای متعال بندگانشو به هیچ آزمونی امتحان نکرده مثل گذشته از مال. گذشته از مال، اونی که داره امتحانه، حاضر از این مالش بگذره، حاضر واجبات مالیشو بده، حاضر به فقرا رسیدگی کنه. فلا تعتبر الرضا. فقط قال سبحانه، حضرت به این آیه نورانی اشاره میفرمایند، خدا در سوره مبارک مؤمنون آیه 55 56 میفرماید ایحسبون، امیر مؤمنان دارن این آیه رو میخونن، به این آیه شاهد میارن، ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصار لهم فی الخیرات. ایحسبون، اینجوری فکر میکنن انما نمدهم، این که ما به اینا مال دادیم، ثروت دادیم، اولاد دادیم، نصار لهم فی الخیرات، داریم به سرعت اینا رو در خیرات میبریم. نه، امتحانه. تا ما چجوری امتحانمون رو پس بدیم؟ بل لا یشعرون، کسایی که این چنین تفکری میکنن توجه ندارن. فإن الله سبحانه یختبر عباده المستكبرین فی انفسهم بأولیائهم المستضعفین فی بأولیائه المستضعفین فی اعینهم. اجازه من یه شاهد دیگه باز از نهج البلاغه بخونم دوستان. این حکمت 95 خیلی زیباست، حکمت 95 بخش سوم نهج البلاغه. و سئل علیه السلام عن الخیر، خواهیم بگیم مال، ثروت، اولاد ملاک نیست، تا ما چجوری استفاده کنیم. من تازگی هم توی برنامه گفتم عزیزان، میدونید بعضی ها اصلا اولاد نداشتن هیچ، اما انقدر آثار و باقیات و صالحات ازشون باقی مونده که حساب نداره. بعضی هم 10 تا اولاد داشتن، هیچ اثر خیری ازشون نیست. من این مثال رو تازگی زدم توی برنامه، در همین قم، همین شهر قم، یکی از محلات پایین شهر قم، خدا رحمت کند، یه آقایی بوده به نام مرحوم حاج حسن فتح علی، 170 سال پیش، حاج حسن فتح علی، ایشون اولاد نداشته، فرزند نداشته، یه سنی ازش گذشته، اولاد نداشته، یه روز تو کوچه‌ای که مسخرش میکنه، حالا جمله خیلی بدی میگه، حالا من اون جمله رو نگم، مسخره میکنه این بنده خدا، تو فکر میره خب چرا منو مسخره میکنن، من اولاد ندارم مسخرم میکنن، یعنی من بعد از من اثری نیست، نسلی نیست، باقیات و صالحات، از همونجا به فکر میره که حالا که من اولاد ندارم یه سری آثار خیر از خودم به جا بگذارم، شروع میکنه مسجد میسازه، خانه های متعدد، وقف عزاداری، باغ خیلی مفصل، هنوز هست، آثارش هست، این مسجدی که در، چون عزیزان در قم آشنا هستن، مسجد مرحوم حاج حسن فتح‌علی تو محله سرحوض قم مسجدش هست، نمیدونم انواع و اقسام خیراتش. الان چند سال گذشته؟ قریب 170 ساله یه موقوفه داره برای روزخانی، 170 سال روزش برقراره، یکی از قدیمی ترین روزه های قم، که کسی بخواد دنبالش بیه آقا کجا روزه قدیمیه، 170 سال تو خونه های این بنده خدا، این مرحوم حاج حسن فتح‌علی 170 سال روزه تعطیل نشده، نسل نداره، اولاد نداره. حالا من سوال میکنم اونایی که معاصر این آقا بودن 160 سال پیش، 170 سال پیش، اونایی که 10 تا اولاد داشتن، الان اسمی ازشون هست؟ آثاری ازشون هست؟ داشتن اولاد، نداشتن اولاد، داشتن ثروت، نداشتن ثروت ملاک نیست. ما چجوری استفاده کنیم؟ حکمت 95، سؤل عن الخیر، از امیرمان سوال کردن آن خیر چیه؟ فرمون لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیر تو این نیست که مالت زیاد بشه، اولادت زیاد. این همه آدم ها الان ببینید، این همه آدم هایی که بی حساب و کتاب ثروت دارن، ولی نه واجبات مالیشونو میدن، نه خمسشون میدن، نه به ارحامشون میرسن، نه به فقرا میرسن. بعضی هم هیچی ندارن، از آبروشون خرج میکنن، از آبروشون. اولاد، عده اولاد دارن، وبال جانشون، عده ندارن، آثار صالح از خودشون به جا گذاشته. لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک، دانشتو ببر بالا، و ان یعظم حلمک، حلیم باش، بردبار باش، و ان تباه الناس به عبادت ربک، اگه میخوای مباهات کنی به عبادت مباهات کن، به بندگی خدا، و خدایا شکر من مباهات میکنم، الحمدلله توفیق دارم، نماز حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، نماز اول وقت، نماز جماعت، زیارت این پاره تن آقا موسی بن جعفر، بعدم کارای خیر دیگه، به اینا مباهات کن. پس بنابراین این خطبه 192 مفصله، من فرازهای بعدیشو نمیخونم، انشالله یه فرصت دیگری میخونم. اجازه بدید یه بیانی را عرض کنم، رضوان خدا به روان امام راحل تو این 40 حدیثشون، خواهش میکنم عزیزان حتما مراجعه کنن، این کتاب 40 حدیث امام رو چند بار ما معرفی کردیم، خیلی کتاب ارزشمندیست، واقعا انسان سازه. میدونید پزشکا نسخه میدن، شما میری دکتر نسخه می نویسه، میگه برو داروخانه داروشو بگیر. کمتر دیدیم یه پزشکی تو مطب بش خودش هم نسخه رو بنویسه هم دارو رو بده، بگه آقا این دارو برد و برو مصرف کن. 40 حدیث امام نسخه درمان بیماری ها نیست، داروه، یعنی همیشون نسخه نمیشن هم دارو دادن. آقا کسی میخواد این صفات رذیله رو از خودش دور کنه، نسخهش اینه، داروش هم اینه. 40 حدیث امام، یه حدیثش حدیث تکبره، خیلی زیباست، خواهش میکنم عزیزان حتما مراجعه بفرمایید. ایشون مفاسد تکبر و خودپسندی و عجب و مفصل ذکر کردن، فرمودن یکیش اینه، آدم های متکبر، آدم های خود بزرگ بین، گناه خودشو کوچیک میشمونه، نه اینکه خودشو بزرگ میبینه، حالا هر خلافی خودش انجام بده براش مهم نیست، گناه دیگران رو بزرگ میبینه ولی گناه خودشو نه. یه حدیث ایشون نقل کردن، خیلی حدیث عجیبیه، از کافی مرحوم کلینی، امام صادق علیه السلام فرمود من ذهب له ان من ذهب ان له على الاخر فضلا فهو من المستكبرين، پناه بر خدا، من ذهب ان له على الاخر فضلا، اگه کسی فکر کنه من از دیگران بهترم، این جز مستکبرینه. من نمیگیم باید با تکبر مبارزه کرد. اگه من شما خودمون رو بهتر از دیگران بدونیم، حضرت فرمود شما جز متکبرین مستکبرین. یک کسی به امام گفت آقا انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه. خب ما خودمون رو بهتر از دیگران میدونیم چون ما آدم خوبی هستیم، نماز خوندیم، نماز اول وقت خوندیم، زیارت اومدیم، کربلا میریم، این چیزا. حضرت فرمود حیات حیات فلعله ان یکون غفر له. شاید دیگرانی که شما فکر میکنی آدمای بدی هستن، خدا اونا رو آمرزید و انت موقوف محاسب، تو رو فرد قیامت دیگه چه میدونیم پایانمون چی میشه؟ از پایان هم دیگه خبر داریم؟ چقدر آدمایی بودن 70 سال تو مسیر باطل، آخرش خدا نجات. و عکسش چقدر آدمایی بودن 70 سال تو مسیر هدایت بودن، آخرش عاقبت به شر شدن. خدا رحمت کند. یکی از دوستان ما، این قصه رو بگم خوبه، واقعا عبرت آموزه، که از عزیزان ما میگه من مشهد مشرف شده بودم، قصه تقریبا شاید مال 40 سال پیش. میگه روز آخری که میخواستیم از حرم امام رضا علیه السلام وداع کنیم بیاییم، هی فکر میکنیم چی بخوایم از امام رضا. خیلی هم میگن آقا ما چه حاجتی بخوایم، حالا الان قم مشرف شدیم، از خدا چی بخوایم؟ از حضرت معصوم سلام الله علیه بخوایم از خدا چه حاجتی رو؟ چون من روز آخر زیارت امام رضا بود، یه مرتبه تو این فکر بودم گوشه ای از حرم مرحوم آیت الله مروارید رو دیدم، رضوان الله علیه، از علمای بزرگ. رفتم خدمتشون گفتم آقا ما روز آخرمونه، چی از امام رضا بخوایم؟ ایشون کمی فکر کردن فرمودن عاقبت به خیری، عاقبت به خیر. اومدم بیام دوباره یه گوشه حرم مرحوم آیت الله امیر جواد آقای تهرانی رو دیدم، رضوان الله علیه، اون مرد بزرگ، اون عارف واصل. میدونید ایشون قبرشون کجاست؟ آیت الله امیر جواد آقای تهرانی. با اینکه موقعیتی داشت، عظمتی داشت، که اگر وصیت میکرد حرم امام رضا دفنش میکردن، بهترین جا دفن میکردن، ولی وصیت کرد که نمیخوام، همون باغ رضوان، مقبره عمومی شهر مشهد، اونجا دفنم کنید، هیچی هم رو سنگ قبرم ننویسه، هیچی ننویسه. الان نمیدونم رفتید یا نه، سنگ قبر ایشون سیمانه، اسمش هم ننوشتن، اجازه نداده، گفت راضی نیستم، هیچی ننویسه تو قبرستان عمومی، هیچی هم ننویسه. اتفاقا انقدر مردم میرن براش فاتحه میخونن با این وصیت دیگه. گفت ایشون رو دیدم، رفتم خدمتشون گفتم آقا روز آخرمونه، چی بخوایم از امام رضا؟ ایشون هم یه فکری کرد، فرمودن عاقبت به خیر. گفت آمدم بیام دوباره یه گوشه حرم مرحوم آیت الله فلسفی رو دیدم، رضوان الله علیه، از علمای بزرگ مشهد بودن، اخوی اون آقای فلسفی که از منبریای معروف بودن. گفت خدمت ایشون رسیدم، گفتم آقا روز آخر چی بخوایم از امام رضا؟ ایشون هم تأملی کردن، فرمودن عاقبت به خیر. امام صادق علیه السلام میفرماد هیهات هیهات، نکنه با یه نمازی که اومدی، با یه جماعتی که اومدی، با یه حرم و زیارتی که اومدی، با یه سفر اربعینی که رفتی، با یه مکه و عمره، دیگه بگی من از همه بهترم. مردم این فسقه یه فجره یه کفره یه، هی دیگران رو تحقیر کنی، فکر کنی حالا خودت به بالاترین درجه رسیدی. فرمود هیهات هیهات، شاید خدا اونا رو آمرزید، اونا عاقبت به خیر شدن، ما عاقبت به شر، چه خبر داریم از پایانمون؟ بعد حضرت شاهدی آوردن از قرآن، فرمودن اما تلوت قصت سحرت موسا، داستان موسا و ساحرین رو، ساحرا رو نشنیدی؟ میدانید این داستان در قرآن چند جا آمده، از جمله در سوره مبارکه شعرا، ملاحظه بفرمایید، مفصله. حالا من آیاتو بخونم مجال نیست، شنیدی دیگه داستان ساحرا برای چی آمدن؟ ساحرا آمده بودن که به گمان خودشون سحر موسی رو باطل کنن. اینا فکر میکردن موسی ساحره، علی نبینا و آله علیه السلام، موسی ساحره، فرعون اینا رو جمع کرد سحر موسی رو باطل کنه. قبل از این که برن به مبارزه با موسی، به فرعون گفتن ائن لنا لاجرا ان کنا نحن، اگه ما بر موسی غلبه کردیم پاداش ما چیه؟ چی به ما پاداش میدی؟ فرعون جواب داد گفت نعم انکم اذن لمن المؤمنین، مقرب درگاه خدا، مقرب درگاه فرعون، تا آخر عمر اینجا راحت زندگی کنید، لذتشو ببرید، مقرب درگاه من. خب ساحرا وقتی آمدن دیدن نه، حضرت موسی کارش سحر نیست، اینا سحرشناس بودن، نه نه اون معجزه است، کار ما سحره. همشون به حضرت موسی ایمان آوردن. اول کسانی که به حضرت موسی ایمان آوردن همین ساحرا بودن، گفتن نه نه ما میشناسیم، کار ما سحره، کار شما سحر نبود. فرعون عصبانی شد، گفت بدون اجازه من ایمان آوردید، بدون اجازه من، انه لا، این بزرگ شماست، اینم یه ساحره. گفتن نه ما میشناسیم. فرعون تهدیدشون کرد، آیات سوره شعرا رو ببینید، قل لا اسلبنکم علی جزوع النخل، دست و پاتون رو قطع میکنم به درخت های خرما آویزون. گفتن هر کاری میخوای بکن، اقد ما انتقاد، هر کاری میخوای، انما تقضی هذه الحیات، تو تمام قدرت تو دنیاست، ما الان شهید میشیم میریم دیگه، دست تو خلاص میشیم. ببین عزیزان، فرعون تمام ساحرا رو به شهادت رسون، آدمایی که اومده بودن برسن به مقام قرب فرعون، به گمان خودشون سحر موسی رو باطل کنن، انکم اذن لمن المقربین، مقرب فرعون بشن، با فاصله یک ساعت همشون به شهادت رسیدن، همشون و فرعون به شهادت رسون. چه میدونیم پایان ما چیه؟ به چی مغرور باشیم؟ تکبرمون به چی باشه؟ امام رضوان الله علیه عرض کردم در این 40 حدیث حتما ببینید، فرمودی که از معایب خود بزرگ بینی تکبر، عجب اینه معاصی خودشو کوچیک میشموره. یکی از اشکالاتش اینه، به اعمال خودش اعتماد میکنه. خیلی عبارت جالبی داره، الله اکبر. فرماد ما گاهی تکبر که ما رو میگیره، خودپسندی، میگیم آقا خدایا این همه برات نماز خوندیم، نماز شب خوندیم، کار خیلی، اعتماد به اعمال خودمون. میگم آقا ما دیگه نمیخواد با ما تفضلی داشته باشیم، ما پاداش اعمالمون رو میخواییم بگیریم. بعد امام یه جمله‌ای داره، الله اکبر، خدا نکند، این عبارت امامو در 40 حدیث میخونم، خدا نکند خداوند با کسی با عدلش رفتار کند که احدی از اولین و آخرین راه نجاتی ندارد. به این نمازمون مغرور نشیم، با یه جماعت و یه زیارت آمدن و یه مکه و کربلا خودمون رو طلبکار ندونیم و نگیم خدایا با عدالتت با ما رفتار کن، فضل نمیخواییم، هرچی نه هرچی حقمونه بده، خیلی زحمت کشیدیم. این عبارت امامه، 40 حدیث، خدا نکند خداوند با کسی با عدلش رفتار کند که احدی از اولین و آخرین راه نجاتی ندارد. اولین و آخرین، بعد امام توضیح میدن، جایی که افضل موجودات فرمود ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. افضل موجودات کی بود؟ خاتم النبیین. عبادت ما به خاتم النبیین میرسه؟ خاتم النبیین با اون عبادتش، حدیث در کافی مرحوم کلینی امام نقل میکنن، خاتم النبیین عرضه داشت خدایا ما عرفناک حق معرفتک. پیامبر داره میگه، ما چی بگیم؟ کسی از پیامبر خداشناستر؟ کسی از پیامبر عابدتر؟ ولی عرضه میدارد خدایا ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتی. ما نه اونجوری که باید تو رو بشناسیم شناختیم، نه اونجوری که تو رو باید عبادت کنیم عبادت کرد. حالا این دو رکعت نماز ما، یه وقت امشب نماز شب خوندیم، بگیم آقا چرا فرشته بر ما نازل نمیشه، یه کار خیری کردیم. خیلی مواظب باشید عزیزان، واقعا تو بحث عجب، تکبر، غرور، شیطان هر کسی رو یه جور وسوسه میکنه، نمازگزار رو به نمازش مغرورش میکنه. کسی جماعتی رو یه کار خیری کرد، صدقه ای داد، به قول یه عزیزی میگه من خودم تو زندگیم تجربه کردم، خیلی واقعا بده، حالا باز خوبه این اعتراف میکرد خودش، میگه من تجربه کردم هر روزی که به خانوادم یه خدمتی میکنم، هر وقتی یه روزی که به خانوادم یه خدمتی میکنم، یه کاری داشتم کمکشون میکنم، تو خونه کاری میکنم، پولی میدم، محبتی میکنم، میگه بلا فاصله، نه اینکه آدم خودش میگه خود ساخته نشدم، تا یه کار خیری میکنم عجب و تکبر میاد، حتما اون روز یه بد اخلاقی هم تو خونه میکنه. بابا کوتاه بیا، حالا یه روز تو خونه موندی یه کمکی کردی، خانم یه کاری داشته براش انجام دادی، یه هدیه‌ای براش آوردی، یه پولی بهش دادی، میگه من تجربه دارم، هر وقت یه کار خوبی میکنم حتما اون روز یه بد اخلاقی. این بد اخلاقی ریشش چیه؟ همین غروره، تکبره. یه بار دیگه بخونم عبارت امام رضوان الله علیه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. خدا نکند، خدا نکند خداوند با کسی با عدلش رفتار کند که احدی از اولین و آخرین راه نجاتی ندارد. جایی که افضل موجودات خاتم النبیین فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. هر دو حدیث هم تو کافی مرحوم کلینی. خدایا نه اونجوری که باید تو رو بشناسیم شناختیم، نه اونجوری که باید عبادتت کنیم عبادت کردیم. کدام عبادت؟ یا آیه بخونم عرضم رو تمام کنم؟ سوره مبارکه طه، اول سوره مبارکه طه، با این آیه آشنا هستید؟ پیامبر خدا اونقدر خدا رو عبادت کرد آیه نازل شد. بخونید آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چقدر عبادت میکنی، چقدر نماز میخونی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکنیم، اینقدر خودتو به زحمت بیاندازی، بس اینقدر عبادت نکن. در حالات رسول خدا هست، در روایت پیامبر خدا وقتی به نماز شب می ایستادن، یرکعو حتی یقال متا یرف، اونقدر رکوعشون طولانی بود میگفتن این رکوع کی تمام میشه. نه نماز فرادا، نماز جماعت و نه نماز جماعت، رسول خدا مراعات حال مردم رو میکردن، نمازشون کوتاه بود، سه تا ذکر رکوع، سه تا ذکر سجده. نماز جماعت پیامبر سه تا ذکر رکوع داشتن، سه تا سبحان ربی العظیمه، سه تا سبحان ربی الاعلی. ولی تو نماز فرادا، نماز شبشون اونقدر رکوع طولانی بود میگفتن کی بلند میشه، اونقدر سجده طولانی بود میگفتن کی بلند میشه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تازه پیامبر عرضه میدارد الهی ما عبدتک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. بنابراین یکی از عوامل تکبر، عجب، خودپسندی این است که انسان در اثر عبادت فکر کنه دیگه طلبکاره. حالا این بحث به کمال نرسید، انشاءالله هفته های بعد این بحث رو ادامه میدیم. ایام فاطمیه هست، من یه جمله یادآوری کنم و انشاءالله عزیزان من فیض میدن. عزیزان میدانید این پایان هفتهی که در پیش هست، روز جمعه اول ماه جماد الثانی هست، جمعه اول، شنبه یک شنبه، اول، دوم، سوم، این سه روز ایام فاطمیه هست، فاطمیه دوم به اصطلاح. و روز یک شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، روز یک شنبه روز تعطیل رسمی هست به احترام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. من تقاضا میکنم عزیزان ببینید این خوب نیست. حالا علماء ما، مراجع ما، دلسوزان دین ما چقدر زحمت کشیدن این تعطیلی روز سوم جماد الثانی شهادت زهرا سلام الله علیها خب جا افتاده. ولی این جالب نیست که ما از این تعطیلی فقط برای تفریحمون استفاده کنیم. شنبه هم که تعطیله، یه عده از چهارشنبه راه میافتن میرن مسافرت دیگه، تا دوشنبه، یک شنبه هم تعطیله دیگه، عیبی نداره، مسافرت خیلی هم خوبه. ولی از شهادت، تعطیلات شهادت زهرا سلام الله علیها فقط برای تفریح استفاده نه. هر کجا رفتید دست خدا به همراهتون به سلامت، ولی هر کجا هستید اونجا یا مجلس عزای از زهرا اقامه کنید یا تو مجلس عزا شرکت کنید، هر شکلی به هر جوری که میدونیم نام صدیقه طاهره سلام الله علیها رو زنده بداریم. این حدیث امام جواد علیه السلام یادتون باشه در کافی مرحوم کلینی، راوی آمد محضر امام جواد گفت آقا من دلم میخواد وقتی میام مکه به نیابت شما طواف کنم، میام مکه طواف کنم به نیابت شما. به من گفتن نمیشه، ان الاوصیا الا یطاف عنهم، نمیشه به نیابت اماما طواف کرد. آقا فرمود نه اشکال نداری، هر چی میخوای طواف کن. سه سال بعد آمد خدمت امام جواد، سه سال بعد،
به امام جواد عرض کرد آقا جان از اون روزی که شما فرمودین میشه به نیابت امام طواف کرد، من هر وقت که مکه مشرف میشم یه برنامه‌ای برای خودم دارم. روز اول تمام طواف‌های من به نیابت رسول خداست، دوم امیر مؤمنان، سوم امام حسن، چهارم امام حسین، تا میرسه روز آخر به نیابت شما. به امام جواد گفت، گفت 10 روز از رسول خدا شروع میکنم تا شما امام جواد، اما به نیابت مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها گاهی طواف میکنم، تو برنامه من نیست. عزیزان تو رو خدا این یه جمله رو عنایت بفرمایید. عزیزانی که از رسانه برنامه رو ملاحظه میفرمایید این جمله رو عنایت بفرمایید. حدیث در کافی مرحوم کل امام صادق، امام جواد بهش فرمود سلام الله علیه، فرمود از این به بعد هر وقت آمدی مکه یادت باشه استکثر منهازا، بیش از همه برای مادرمون فاطمه طواف کن، فان هازا افضل ما انت عاملو، این بهترین عمل توست. با اینکه به نیابت رسول خدا، امام رضا، امام حسین، همه ائمه، ولی میفرماد به نیابت از زهرا افضله، چون دشمن اصرار داره نام حضرت زهرا در تاریخ محو بشه، گم بشه، و اهل بیت اصرار دارن نام حضرت زهرا زنده بماند. خب من باید یه چند جمله‌ای هم ذکر توسلی میکردم ولی وقت گذشت. عزیزان من فیض میدن، السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا خن، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا.